مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، مجله صبحگاهی است از موج رادیوی آزادی شنبه 5 فوریه. مومین احمدی هستم که شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در مصر دو خبرنگار رادیوی آزادی را بازداشت نمودند. 3 اپریل در قزاقستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود و گروه بین المللی بحران شناسی از احتمال خشونت های اجتماعی در تاجیکستان و قرقیزستان هشدار داده است. روز جمعه 10,000 نفر با تقاضای استعفای پرزیدنت مصر حسنی مبارک زیر شعار جمعه خلاص جمع شدند. طبق گزارش های رسیده، جمع آمد های اعتراضی بزرگ در میدان تحریر شهر قاهره و مرکز شهر اسکندریه برپا شده است. با نظرداشت برخورد های روزهای اخیر، ارتش در درآمدگاه میدان تحریر پاسگاه تشکیل نمود. در پایتخت مصر دو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بازداشت شدند. رابرت تایت و عبدالله نعیمی هر دو شهروند بریتانیا بوده، در همین اواخر به خاطر تهیه گزارش به مصر سفر کرده بودند. نصف روزی جمعه اسنای یک صحبت کوتاه تلفنی تایت خبر داد که آنها را بازداشت نمودند. خبرنگار دیگری رادیوی آزادی در قاهره اطلاع می‌دهد که آنها را در یک قرارگاه پلیس در نزدیکی های دانشگاه الازهر نگه می‌دارند. سخنگوی قصر سفید روبرت گیبز حمله های هدفمندانه بالای روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون نیز با لحن شدید حمله ها را محکوم کرده است.
There is a clear responsibility by the Egyptian government, including the army.
حکومت مصر و ارتش این کشور مسئولیت دارند که افراد مواجه با تهدید را حمایت کنند و عاملان حمله ها را به جوابگری کشند. حکومت مصر باید ثابت کند که به خبرنگاران شرایط ارسال خبر به مردم مصر و اهل عالم را فراهم می‌آورد.
To report on these events to the people of Egypt and to the world.
نوی پیلای کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد میگوید که در جریان آشوب‌های اخیر مصر کمش 300 کس کشته شدند. 3 اپریل در قزاقستان انتخابات پرزیدنتی دایر می‌شود. چندی پیش پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف دعوت کرد که انتخابات ریاست جمهوری 2 پیش از مهلت برپا شود. این پیشنهاد نظربایف بعد حکم دادگاه کنستیتوسیونی قزاقستان در مسئله رفرندوم اعلان شد. دادگاه کنستیتوسیونی برگزاری نظرخواهی عمومی مردمی را که در آن نظربایف می توانست بدون رقابت ریاست جمهوریش را تا سال 2020 تمدید نماید رد کرد. ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این اقدام نظربایف پشتیبانی کردند. نظربایف از سال 1989 به این طرف بدون کدام مخالفت واقعی قزاقستان را سروری می کند. گروه بین المللی بحران شناسی از احتمال خشونت های اجتماعی در تاجیکستان و قرقیزستان هشدار داده است. گروه بین المللی بحران شناسی در گزارش نوش می گوید تنها تلاش های هماهنگ شده حکومت های آسیای مرکزی و جامعه جهانی خواهد توانست از سقوط زیربینای اجتماعی در این جماهیر سابق شوروی پیشگیری کند. منصبداران پاکستانی میگویند که تخمیناً 22,000 ساکن دهات نزد مرز با افغانستان از منطقه عملیات نظامی خارج شدند. نمایندگان حکومت محلی میگویند عملیات در منطقه ماهمند 27 ژانویه با استفاده از هواپیماها، توپخانه و نیروهای زمینی آغاز یافت. طبق اطلاع حکومت در این برخوردها نزدیک به 100 آشوبگر کشته شدند. درباره تلفات میان مردم آسایشته چیزی گفته نمی شود. در دوام 3 گذشته نیروهای پاکستانی در مناطق دوردست قبیله ها واقع در مرز با افغانستان چندین عملیات نظامی رهندازی نمودند. دادگاه دنیا یک شهروند سومالی را با جرم حمله بالای مؤلف کاریکاتورهای پیغمبر اسلام به مدت 9 از آزادی محروم کرد. روز پنجشنبه دادگاه شهر آرهوس ابراز داشت که محمد گیل 29 ساله با کوشش کشتار و کوشش تروریسم مجرم دانسته می شود. گیل در روز اول سال نو گذشته به خانه کورت وسترگارد وارد شده با کارت بالای این نقاش حمله کرد.
تشکر. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخباری بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتون مناسب از سامونه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مروری کوتاه با سرخط گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر در این نشر برنامه تقدیم خواهند شد. اعتراض در مصر، سکوت در تاجیکستان. یا چرا شبکه های تلویزیونی دولتی از انعکاس حادثه های اخیری مصر خودداری میکنند؟ دولت های آسیای مرکزی در مرز خشونت و درگیری. گروهی بین المللی بحران شناسی با دولت های آسیای مرکزی راه های جلوگیری از خشونت را توصیه می دهند. ازبکستان چی می خواهد؟ شرکت تلکا یا خودکارخانه آلومینی تاجیکستان می گوید ادعای جانب ازبکستان در مورد زیان های این شرکت اساس ندارند. برنامه شامگاهی را با حوادث اخیر مصر شروع میکنیم. ساکنان مصر روز 11 را با اعتراض های خیابانی بر ضد حکومت 3 ساله پرزیدنت این کشور حسنی مبارک پشت سر میکنند. در چند روز اخیر اعتراض ها به خشونت پیچیده است که در پی این ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. مخالفان حسنی مبارک پرزیدنت مصر که عمر قدرت داری اش را به 10 ساله ها میکشد با طلب استعفای او در کوچه و خیابان ها هنوز هم شعار میدهند. هزاران شهروند این کشور روز جمعه در تظاهرات که همچنین روز خلاص یعنی رفتن مبارک اعلان شده است اشتراک کردند. تفصیلات بیشتر را از همکاری ما ساجده میرزا بشنوید.
روز جمعه تظاهرگران با امید سرنگونی رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک جمعیتی عبارت از میلیون نفر را به کوچه و میدان ها خواندند. رهبران مخالفین که این روز را روز جمعه خلاص نامگذاری کردند برنامه دارند که مبارک 82 ساله را به دست کشیدن از قدرت مجبور کنند. این تظاهرات در 11 روز شورش ها در مصر برگزار شده بنابر نماز جمعه انتظار می رود جمعیت زیادی را گردی هم آورد. دستندرکاران تظاهرات از مردم دعوت کردند که در میدان تحریر و نزدیکی های تلویزیون دولتی قدم زنند. شب گذشته هزاران نفر در میدان تحریر صرف نظر از قیود شبگردی به تظاهرات روز جمعه آمادگی گرفتند. این در حالی است که شب گذشته جانبداران مبارک برای دور کردن آنها از میدان تلاش کردند. گفته می شود که در پی زد و خورد و سنگ انداختن به جانب یکدیگر دست کم 8 نفر کشته شد. اما تظاهرگران می گویند که نیروهای جانبدار مبارک به سوی آنها تیر کشادند. حکومت کشور دعوای تظاهرگران در مورد فعالیت سنایپرها یا نشانگیرها را رد می کند. نوی پیلای رئیس دفتر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که در شورش های سرتاسر مصر به احتمال قوی تا 300 نفر کشته شده است. در حالی که تظاهرگران با طلبی از قدرت رفتن مبارک جمع آمده بودند، مقامات حکومت برای گفتگو با آنها تلاش کردند. وزیر دفاع این کشور محمد طنطوی که با توده مردم در میدان تحریر صحبت میکرد گفت که طلب آنها پذیرفته شد و حسنی مبارک قول داد که در انتخابات ماه سپتامبر اشتراک نمی کند. در طول چند روز گذشته ارتش کشور تدریجاً به میدان تحریر نزدیک شده در بین نیروهای مخالف مبارک و جانبداران او فاصله گرفته است. در این دو هفته تظاهرگران از بی‌طرفی ارتش کشور ستایش کرده نیروهای پلیس را برای پشتیبانی از مبارک محکوم کردند. نخست وزیر تازه تعیین مصر احمد شفیق گفته است وزیر داخلی نباید به جریان تظاهرات صلح‌آمیز خلل وارد کند. او روز گذشته در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
Some of the policemen and the majority are the army men are
بعضی خادمان پلیس و بخش عمده نظامیان ارتش میدان تحریر را احاطه کردند، ولی این تلاش است برای ضمانت که میان طرف های دارای ایده های مختلف نزاع سر نزند.
That there is no conflict between the different ideas there.
محمد شفیق که اوایل هفته روان از طرف مبارک به این مقام تعیین شد گفت که با مردم ملاقات میکند تا طلب آنها را بشنود. اما صرف نظر از دعوت مکالمه هیچ علامتی وجود ندارد که حکومت و مخالفین برای گفت و شنید زمینه مشترک داشته باشند. مخالفین با شمول چهره شناخته محمد البردهی و سازمان مذهبی اخوان المسلمین گفتند تا مبارک استعفا ندهد گفتوشونید صورت نخواهد گرفت. اما حسنی مبارک روز پنجشنبه به تکرار گفت که دفعتا استعفا نمیدهد. او در صحبت با کریستیان امانپور از شبکه تلویزیونی ABC گفت که به استعفا مایل است، اما از خرج و مرج در مصر هراس دارد. اگر من استعفا دهم خرج و مرج صورت میگیرد. من از آن میترسم که گروه اخوان المسلمین قدرت را به دست میگیرد. اظهارات مبارک در پس منظر خبرهای پخش شد که میگویند ماموریت کاخ سفید فرضیه های مختلف تحولات قاهره با شمول سناریوی دفعتن از قدرت رفتن مبارک را بررسی میکند.
حالا به اصطلاح دنیای عرب را موج اعتراض های ضد حکومت فرا گرفت است و به دنبال تونس و مصر روزهای اخیر در یمن کشور دیگری عربی نیز چنین اعتراض های خیابانی راه اندازی شده است. خبر اعتراض ها در دنیای عرب در سرخط رسانه های جهانی قرار دارد، اما چند روز اخیر در تاجیکستان از پخش چنین خبرها تلویزیون های دولتی خودداری کردند. با کدام دلیل تلویزیون های دولتی از پوشش این رویدادها خودداری میکنند؟ گوش میدهیم با گزارش تحلیلی همکارمون عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
در حالی که بازتاب و انعکاس تحولات اخیر کشورهای عربی به خصوص تظاهرات ضد حکومتی در مصر را شبکه‌های تلویزیونی سراسر عالم به طور گسترده به راه مانده‌اند، شبکه‌های رسمی تاجیکستان از جمله شبکه اول و تلویزیون سفینه از پوشش این حادثات در کنار مانده‌اند. سکوت این شبکه‌ها تا به امروز 4 فوریه ادامه داشت و در قسمت اخبار خارجی برنامه‌های خبری این تلویزیون‌ها نیز حتی در مورد این حوادث چیزی گفته نمی شود.
با اطلاعی لس آنجلس زمستان این سال در امریکا سرد و سربرق می آید. بیش از یک ماه می شود که شهروندان نیپال از استفاده نیروی برق محروم ماندند. شرح این و دیگر ویدئوهای خارجی کشور در صفحه نوبتی برنامه.
خاموشی مرموز این شبکه ها در برابر حوادث مصر سوالی را خلق کرده است که چرا تلویزیون تاجیکستان که همیشه به پخش اخبار از خارج کشور ترجیح می دهد در باره حادثه های مصر چیزی نمی گوید. برخی از کارشناسان می گویند که شباهت افزای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میان این کشور و تاجیکستان و به خصوص مانندی خیلی زیادی عوامل بروز این حوادث با وضعیت تاجیکستان به چنین حال سبب شده است. به باور پرویز ملاجانوف، کارشناس مستقل تاجیک، حکومت‌های خودکامه منطقه از بازتاب این حوادث و رسانیدن چنین اطلاع به مردم هراس دارند، زیرا انعکاس تظاهرات‌های مردمی در کشورهای عربی به افکار و اندیشه مردم به تأثیر نخواهد بود.
البته این شاید یک ترسی است از تأثیر این حادثه و در زیر اون تأثیر خبرهای بیرونه و ملاحظه های کارشناسان بیرونه شاید همین ترس در زیر اونها جا گیرید برای همون اخبارات من کردم.
اما اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برغم چنین ادعاها میگوید که شبکه های تلویزیونی تاجیکستان درباره حوادث مهم عالم و از جمله حوادث مصر اخبار و اطلاع نشر میکند.
یگان خلوای نیست، واقعی مصر و همش انعکاس شده است هم در شبکه سفینه هم در شبکه جوهرمو هم در شبکه یک. هر واقعه و رویدادی که در جهان میشه این شبکه ها سری وقتی انعکاس میکنند.
این هم در حالی است که بیشتری ساکنان کشور میگویند که از حوادث و تحولات کشورهای عربی توسط رسانه های دیگر با خبر هستند.
ما اینترنت BBC یا که آزادی همین نگاه میکنیم سی
اواره حادث های مصر را آزادی خبر دارم سی
خیلی نگاه میکنیم که در دنیا چی گفت هست کدومش برش فرنم
ما هورا داریم از کانال های چی ایرانیوس یا کانال های روسیه همینجا تماشا میکنیم باوریستون مثلا چی هستن شما نمیتیم
بیشتر از هم کانال های مثال روسیه مثال ای از همون مثال میبینیم ده ایرانیوس ایم روسیه همین دو در برای تظاهرات مثال در مصر هست در دولت های چی تلویزیون تاجیکستان خودم اونقدر نگاه نمیکنم.
با این همه بیشتری کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که مناسبت یک جانبه شبکه های سرتاسری تاجیکستان از جمله شبکه اول و سفینه در انعکاس تحولات مهم دنیا و آبرو و ایمیج دولت تأثیر منفی خواهد گذاشت، زیرا این شبکه ها از یک سو حقوق دسترسی مردم کشور به اطلاع را نقض می کنند ولی از سوی دیگر آسیب پذیری حاکمیت در این کشورها را که برخی از سازمان های بین المللی در این ردیف تاجیکستان را نیز مقام داده اند تأیید می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در حالی که شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان از انعکاس رویدادهای مصر پرهیز می‌کنند، برخورد رسانه‌های دیگری کشورهای آسیای میانه به این رویدادها چگونه است؟ در قرقیزستان تا حال این رویدادها در رسانه‌های دولتی و جمعیتی نمایش داده می‌شوند، ولی در ترکمنستان انعکاس خبرهای مصر را کاملاً منع کردند. از زمیره شکور همکارمون از بخش ازبکی رادیوی آزادی پرسیدم که رسانه‌های ازبکستان چگونه حادثه‌های مصر و دیگر کشورهای عربی را انعکاس می‌کنند؟
نیکاک نه отражается, потому что
هیچ گونه اینکس نمییابد. برای اون که ما چند بار تمام منطقه های ازبکستان را از نظر گذراندیم که آنجا همه رسانه ها زیر نظارت جدی دولت قرار دارند. هرچند در قانون های ازبکستان گفته شده است که سنسور نیست، ولی زمانی سخن از تحولات به مانند مصر میرود، تا جای ما میدونیم رسانه های دولتی حرفی نمی نویسند و نمیگویند. از حادثه های تونس عموما نمیگفتند و حالا از مصر هم چیزی نمیگویند.
А теперь не говорят ничего египетских событий.
چرا چنین است؟ شما چی فکر میکنید خانم زمیره؟
مثل که مانندی های را در نظام دولتداری مصر و ازبکستان میبینند، چنانه که مبارک 30 سال پریزیدنت حکومت بود، اسلام کریموف هم با نقض قانون اساسی بیش از 20 سال است به حکومت ازبکستان رهبری میکند. این مانندی اول است و مانندی دوم این است که حسنی مبارک به گروه های اسلامی و مسلمان ها فشار سخت میآورد و با بهانه های گوناگون دینداران به محبس کشیده شدند. سوم این جنبه اقتصادی است که حتی مصر دو مرتبه وضعش از ازبکستان خوب است. برای همین رژیم کریموف مانندی های زیادی را دیده است که احساس می شود از این انعکاسش در رسانه های محلی سخت می ترسند.
پس در حالی که رسانه های داخلی از پخش و انتشار حادثه های مصر با دخالت دولت دست کشیدند، مردم از کجا به این خبرها دسترسی پیدا میکنند و تا کجا آگاهند که در مصر چی میگذرد؟
ببینید که ازبکانی زیاده هستند که در دهات زندگی میکنند و ساعتهای زیاد در خانه هایشون برق ندارند و نمیدانند که در مصر چی میگذرد. اما قسمی دیگری مردم که سطح زندگیشون نسبتاً خوبتر است و در خانه هایشون آنتن های ماهواره‌ای دارند، میتوانند رویدادهای مصر را از شبکه های تلویزیونی روسی و شبکه های ترکی که زبانش را خوبتر میفهمند تماشا کنند. از اینجاست که تا آنجای ما میپرسیم، قسمی زیادی مردم هم نباشند، ولی برخی میدانند که در مصر چی میگذرد. بلوین محدود هم باشد، مقداری کمی مردم به اینترنت دسترسی دارند و بعضی جوانان از اینترنت موبایلی میدانند که در مصر چی میگذرد. با این وجود خبر در زمان معاصر با هر راه به مردم میرسد اگر آنها در این باره دانستن خواهند.
صحبت بود با زمیره شکر، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی، در مورد دسترسی اطلاع از حوادث مصر در ازبکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
گروه بین المللی بحرانشناسی در گزارش نوی گفته است تنها تلاش های هماهنگ شده حکومت های آسیای مرکزی و جامعه جهانی خواهد توانست از سقوط زیربنای اجتماعی در این جماهیری سابق شوروی و احتمالی نزاع و خشونت ها در اینجا پیشگیری کند. این مرکز تحلیلی فرسایش زیربنای اجتماعی در کشورهای آسیای مرکزی را با آن بستگی می دهد که ساختمان و بنا و دستگاه و تجهیزات ویران شده و از هم می پاشد و متخصصان بازنشسته شده و یا در می گذرند. اما حکومت های پسا شوروی در پی تبدیل و تکمیل این خدمات نیستند و سرمایه که به این مقصد اختصاص می‌یابد هدف فساد قرار می‌گیرد. دلیل های گروه بین المللی بحرانشناسی و واکنش با آنها را از همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
در 5 تا 10 سال اخیر در تاجیکستان و قرقیزستان معلم نخواهد مان که بچه ها را درس دهد و دکتر نخواهد مان که بیماران را تبابت کند و زندگی به نیروی برق عادت خواهد شد. گفته می شود در گزارش گروهی بین المللی بحران شناسی که روز پنجشنبه منتشر گشت، بنابر نتیجه گیری آن در حالی به توجهی به وضع زیربنای اجتماعی، تاثیر تندروان اسلامی در منطقه افزایش یافته، رشد اقتصادی یا کاهش فقر به آرزوهای دست نارس تبدیل می یابند و کشورها هرچه بیشتر به اکسپورت نیروی کار پایبند می شوند. با خدای گروه بین المللی بحران شناسی از این لحاظ بیش از همه تاجیکستان و قرقیزستان آسیب پذیرند. این هم در حالی است که آمده است در گزارش تاجیکستان رهبری خودکامه و سالمند داشته، در قرقیزستان دولت به اندازه خطرناک ضعیف است. یکی از مؤلفان گزارش، مدیر برنامه‌های آسیای مرکزی در گروه بین المللی بحران شناسی پول کوین جشبرین است که فساد فراگیر به حل مشکلات موجود مانع می‌شود.
the basic thing that regimes throughout this region.
کوینجاش میگوید عادی ترین چیزی که حکومت های منطقه باید به آن رسیدگی کنند فساد نظام است. دیگر سری پنهان نیست که فساد این حکومت ها را از بالا تا پایان فرا گرفته است و اوضاع به جای رسیده است که فساد به مانعی بزرگ مدیریت در این کشورها تبدیل شده است. جناب کوین جج می افزاید فرصت اصلاحات از دست می رود و کاهش این خدمات تشنج اجتماعی را در جامعه های به این هم ناراضی افزایش می دهد. این در نوبت خود امکانیت نزاهای آینده را بیشتر می کند. کارمند مرکز پژوهش های استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان فیروز سعیدوف می گوید به این عقیده ها راضی شده نمی تواند.
در آسیا میانه ممکن که قرغیزستان و تاجیکستان دو دولتی است که و دیگر کنی همی ساها سرس رسانده است و مردم پیش هست و مردم میفهمد این مشکل را و با این سیاه اجتماع راه نمیتید و در آینده دولت ممکن بیند و راه های پیش برد و زرم اجیت مالیوی ما تنقیسی میکشد و این را پیش هست مردم میفهمد.
فیروز سعیدوف کارمند مرکزی پژوهش های استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان ولی مؤلفان گزارش گروه بین المللی بحران ها برخی از ناآرامی ها در منطقه را به فرسایش و گاهی هم فروپاشی زیربنای اجتماعی بستگی می دهند و باز هم فساد را علت کاربست نشدن اصلاحات و سرمایه گذاری ها و کمک های خارجی بر رشته اجتماعی این کشورها می دانند. آنها در توصیه های خود از جامعه جهانی خواستند کمک هایش را به کشورهای آسیا مرکزی به اصلاحات بستگی دهد.
دلیل های گروه بین المللی بحران شناسی و واکنش به آنها. فعالیت شرکت تلکا یا کارخانه الومینی تاجیکستان چند سال اخیر با دلیل آلوده نمودن هوا باعث اعتراض سیاستمداران دولت ازبکستان شده است، اما مقامات این شرکت میگویند که دعوا و سر و صدا در مورد آلودگی محیط اطراف بر اثر پرتاب های کارخانه الومینیوم واقعیت ندارند. این در حالی است که سال گذشته در ازبکستان سال مخالفت شدید با فعالیت کارخانه الومینیوم تاجیکستان بود و بارها تظاهرات و راهپیمایی ها بر علیه تلکا در ازبکستان صورت گرفت. اکنون مقامات تلکو میگویند در سال روان نظر به سال گذشته باز تولید الومینی را افزایش خواهند داد و اما سال روان نیز سال ادامه مخالفت ها بر اثر این کارخانه خواهد بود. ادامه مطلب در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
مسئولین شرکت تلکو میگویند در سال گذشته بخشی از سیستم تکنیکی جلوگیری از آلوده سازی هوا بر اثر پرتاب های این کارخانه را نو کردند و تاثیر پرتاب های تلکو با محیط اطراف از حد معیار بیشتر نبوده است. نورعلی قادیروف مدیر سازمان حفظ محیط زیست شرکت تلکو میگوید این دعوا که پرتاب های تلکو باعث آلوده شوی محیط ناحیه های اطراف و افزایش بیماری های مختلف خاصه در میان ساکنان ناحیه های نزد مرزی ازبکستان شده است اساس ندارد. او میگوید
شان که بسیار زرینی کلام دارد، این البته نظر از برای اینکه همه چیزهایی که در گرد اطراف زواد هست، این آب، خاک، هوا دائما تشخیص کرده استفاده می شود و همین تشخیص نشون می دهد که مقدار ماده ضرر آور چند مراتبه از معیارها کم می باشد.
آقای قادیروف همچنین افزود از میانه سال گذشته تا کنون در مورد جاری نمودن دو استاندارد بین‌المللی در استحصالات تلکا برنامه روی دست گرفته شده است و تا 6 ماه دیگر انتظار می‌رود سرتیفیکات آن گرفته شود. اما از او پرسیده می‌شود که کشور ازبکستان از افزایش کوه پرتاب‌های کارخانه آلومینی تاجیکستان و آلوده‌شوی محیط و رودخانه‌های اطراف بر اثر شسته شدن این کوه اخیراً اظهار نگرانی کرده است و این کوه پرتاب فعلاً چه وضعی دارد؟ آقای قادیروف گفت او میگوید این دعوا اساسی ندارد. در واقع سالانه حدود 100 هزار تن پرتاب حاصل می شود که ما 90% آن را دوباره کار کرد می کنیم و تنها 15 یا 20 هزار تن آن به کوه پرتاب زم می شود. این پرتاب ها در مجموع حدود 1.5 میلیون تن را تشکیل می دهند، اما آن کوه پرتاب 5 قبط محافظتی دارد و نه محیط و نه آبهای اطراف را آلوده نمی کند. تلکو یا در گذشته کارخانه آلومینی تاجیکستان تدست در سال 1975 مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بزرگترین کارخانه تولید آلومینیوم در آسیای مرکزی می باشد. حجم معاملات پولی این کارخانه سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل می دهد ولی راجع به سهم آن در بودجه دولت ارقام مختلف نشر می شود. برخی اقتصاددان ها و احزاب مخالف می گویند وابسته به چنین حجم معاملات تلکو باید اندازی بیشتری به بودجه وارد کند. این کارخانه هنوز مهمترین کارخانه صنعتی دولت است، اما در طول جنگ داخلی و بعد آن چندین گروه مسلح فعالیت مالی آن را به نوبت تحت نظر داشتند. از سال 2004 به این سو میان رهبران سابق این کارخانه و دولت تاجیکستان بر سر فعالیت های مالی تلک و در دادگاه های بین المللی بحث دامنه‌دار ادامه داشت که در نتیجه با توافق طرف ها خاتمه یافت، اما شرایط این توافق تا کنون اعلان نشده است. همچنین رسانه های گروهی و مخالفان بحث های را راجع به ناشفافی فعالیت های مالی تلکا و بهره برداری مقامات از امکانات آن مطرح کردند. اما آنچه به بحث زیست محیطی تلکا برمیگردد این است که مقامات این شرکت میگویند در سال روان حدود 60 هزار تن تولید آلومین را نظر به سال گذشته افزایش خواهند داد. این در حالی است که تمام سال گذشته جنبش زیست محیطی ازبکستان با راه اندازی تظاهرات در ناحیه های نزدیک مرزی علیه گسترش کارخانه تلکا تبلیغات پیش می برد. محافظان محیط زیست در ازبکستان که در پارلمان آن کشور نیز 15 نفر نماینده دارند مدعیند که پرتاب های کارخانه تلکا باعث آلودگی محیط زیست و افزایش بیماری های مختلف در میان ساکنان نزدیک مرزی شده است. ولی اکنون افزایش تولیدات آلومینیوم یعنی همزمان افزایش پرتاب ها باز هم بهانه ادامه جنگ های لفظی دو جانب در مسئله زیست محیطی در سال روان خواهد بود. خالنظر محبتوف کارشناس محیط زیست در تاجیکستان میگوید
اونا به هر راه همین میخواهند که اقتدار زاودان پس کنند. همه گونه سیاه های میتولید رنگه این پرتاوهای وای دارند برای طبیعت ضررناک. خود هم کارخانه های صنعت رنگه که در ازبکستان در سرحد تاجیکستان هستند اونا هم پرتاوهای زیاد دارند. ما این معلومات های بسیار هست در تاجیکستان. اونا هم اگر تجهیزات های نو گذارند و ما هم تجهیزات های نو گذاریم باور دارم که وضع اکولوژی خوب میشه در دقیقه.
به نظر تحلیلگران ازبکستان به هر گونه گسترش منبعی تلکا مخالفت حتمی نشان خواهد داد، ولی در مقابل هم تاجیکستان از تنها محصولات صنعتی صادراتی خود و همین گونه منبع اصلی واردات ارز خارجی دست کشیده نمیتواند. یعنی بحث حتمی به گفته کارشناسان در سال روان است ادامه خواهد کرد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا محمد وفا مسئول سامانه را از دوشنبه با نامه‌های خوانندگان اینجا داریم.
توجه خوانندگان صفحه اینترنتی دوام امروز از همه بیشتر به مطلب با نام دعوت‌ها و اصلاحات عمیق در تاجیکستان بود. در این بحث تا این ساعت بیش از 50 شرح و نظر خوانندگان نشر شده است. نظرهای مهمانان این بحثگاه مختلفند. بعضی‌ها از اصلاحات عمیق پشتیبانی نمودند و ایده همجانبداری وضعی موجوده هستند. کریم امیدوار از روسیه می‌نویسد: ای کاش در این مرحله از تاریخ رهبران کشور به زودی سر عقل بیایند و دست به یک اصلاحات و ریفورم پایگی و ریشه‌ای بزنند. رشتی از مسکو به این عقیده است که به فکرم حکومتداران تاجیکستان حادثه های مصر را دیده شبها خوابشان نمیبرد و در پی طرح نو هستند برای دوباره به باوری خلق در آمدن. ولی خواننده با نام کریم از کلوب نوشته است: قندش از جناب عالی، یگان پرزیدنت در این خلف فشارهای روسیه و ازبکستان طاقت نمیکند و سر خم میکند با آنها. این جناب عالی هست که سر فرود نمیارد و سیاست خود را ادامه میدهد. فرشته از امریکا نیز به همین نظر است و میگوید: بله، من فکر میکنم پرزیدنت ما آنقدر انسان خودکامه نیست. او خیلی کارهای خوب را انجام داده است و در تاریخ خلق تاجیک یک چهره های شناخته باقی میماند. موضوع دیگری که مورد توجه کاربران سامانه قرار گرفته است، مطلب با نام دانشجان تاجیک ما را از مصر برارد نام دارد. شخصی با نام مستعار به نام نویسد: از گنجشک ترسی ارزن مکار، همین قدر دل گرده که داری کجا می روی به خارجه خواندن. عبدالله از مصر عرب میناداری خود را از جناب کنسول مظفر محمدی بیان نموده می نویسد: سبب ثبت و مراجعه نکردن بعضی دانشجان تاجیک و سفارت یگان ترس نبوده، بلکه آنها آرام و در امنیت کامل زندگی دارند. پس چرا غوغا بردارند که ما را برارید از این کشور؟ سعید هم از مصر عرب می نویسد: در حقیقت سفارتخانه با وجود کم بودن کارگرانش مساعدت میکند و پیگیری کرده ساده است تا اینکه ما به خطر باشیم.
و شنونده گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نشر آخرین مجله صبحگاهی شنبه 5 فوریه. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم. با موج رادیوی آزادی بودن را فراموش نکنید. خداحافظ و شاد و کامگار بمانید.
دیو پروایم نداری، غم دیر بستگی هایم نداری، بزندانی قفص دارم فیگندی، دل و داغی تمنایم نداری، دل و داغی تمنایم نداری. Oh, oh, oh. پایان نداری، ندیدی چون مرا در صورت خیش، نظر بر حسن منایم نداری، برم بستی بو پروایم نداری، غم دل بستگی هایم نداری.